الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من برائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هي هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا. رحمت خدا که شامل حال زکریا سلام الله علیه شد، شؤون گوناگونی دارد که بخشای از اون شؤون در سوره مبارکه مریم مطرح است، بخشای هم در سور دیگر. وجود مبارکه زکریا سلام الله علیه عرض کرد من می ترسم پسر عموهای من بعد از من به زندگی من دسترسی پیدا کنند، من از اینها می ترسم. این نشون می دهد که یک مسئله خانوادگی است که اگر زکریا سلام الله علیه به اون مطلب نرسد، این پسر عموهای او و بستگان برادری او به خاندان او آسیب می رساند. قهرن این مسئله خانوادگی برمی گرد، مربوط به نبوت ارث نبوت و امثال ذالک نیست. و اینی خفت الموالی من ورائی یک و کانت مرعتی آغرام، همسر من الان که در دوران سالمندی است، قبلا که در دوران جوانی بود و در دورانی بود که همسالان او مادر می شدن، او آغر و عقیم بود و شما هم مسئله اغر و اغم را برابر حکمت دامنگیر بعضی ها میکنید. اونطوری که در سوره مبارکه شورا آیه 49 و 50 آمده است، این است که یهبو لمن یشاء اناسا و یهبو لمن یشاء ذکور. خدا به بعضی ها دختر میدهد، به بعضی ها پسر میدهد. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا به بعضی ها هم پسر میدهد هم دختر. گروه چهارم کسانی هستند که به یجعل من یشاء عقیما. این برابر حکمت و مصلحتی است که خدای سبحان دارد. و شما هم عقر را نصیب همسرم کردید و کانت امرأتی عاقرا، اما درخواست من از نزد شما که به عنوان کرامت غیبی است این است که فهبلی من لدنک ولیا، که این چراغ خانه مرا او روشن نگه بدارد، اموال من به دست او برسد. بیگانه یعنی پسر عموهای من که نااهلن به امور خانوادگی من دسترسی پیدا نکند. فهبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، هم وارث خاندان من بشود، هم همسر من که خواهر مریم است و از فرزندان سلیمان مدعا بوده است و از آل یعقوب به شمار می‌رود، از او ارث ببرد. این خود زکریا از این جهت از آل یعقوب نبود، اما همسر او که خواهر مریم سلام الله علیه ماست، دختر عمران بود و فرزند هارون و از فرزندان و احفاد یعقوب سلام الله علیه مجمعین، یرثونی و یرثو من آل یعقوب. و چون فرزندها عموماً فتنه یعنی آزمونن و برخی از فرزندها دشمنن، طبق دعایه که انما اموالکم و اولادکم فتنه، این آزمون عمومی است که هر فرزندی بالاخره آزمون است. درباره بعضی از فرزندها هم فرمود این من از واجکم و اولادکم، اولادکم عدوان لکم. پس هر فرزندی و هر مالی به نحو موجب کلی آزمون الهی است که انما اموالکم و اولادکم فتنتون، آزمون است. اما همه فرزندها دشمن نیستند، همه همسران دشمن نیستند. این من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم. چون مسئله فتنه و آزمون از یک سو، مسئله عداوت از سوی دیگر در باره فرزندها مطرح است، وجود مبارک زکریا سلام الله علیه برابر آیه سوره آل عمران عرض کرد من لدن که ذریتن طیبتن، که دیگه فتنه نباشد برای ما، دشمن ما نباشد. در اینجا فرمود وجعله رب رضی، یا که دیگه فتنه در کار نباشد، عداوتی در کار نباشد. این رضی اگر به معنای مرضی بود مسبوق به رضوان است، یعنی وقتی بنده راضی به قضا و قدر الهی بود، راضی به احکام و حکم الهی بود، راضی به دستورهای پروردگار بود، چنین بنده مرضی المذهب است. اگر راضی به معنای مرضی باشد و اگر راضی به معنای راضی باشد، اگر کسی راضی بود به قضای الهی، قدر الهی، دستورهای الهی، یقیناً خدا هم از او راضی است. اگر رضی الله عنهم و رضوا عنه دو جمله است و از دو معنا حکایت میکند، چون تحقیق در مسئله این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است و هیچ محذور عقلی پیش نمی آید، این رضیان هم می تواند به معنای راضی باشد، هم می تواند به معنای مرضی. قهرن مشمول یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتن مرضیتن هستند. حالا در اون آیه پایانی سوره مبارکه فجر سه فضیلت ذکر شده، یکی مقام طمأنینه، یکی راضی بودن، دو سوم مرضی بودن. اگر رضیان در هر دو معنا استعمال بشود، مقام طمأنینه را باید از جای دیگه کسب کرد که آیا این دارای نفس مطمئنه است یا نه، و فعلا از حوزه بحثم بیرونه. ولی بالاخره این را رضیان یا بالمطابقه یا بالالتزام هر دو را میفهماند، هم رضی الله عنه را میفهماند، هم رضو عنه را میفهماند. هم میشه راضی، هم میشه مرضی. و کسی که راضی به قضای الهی است و دین و عمل صالح او مرضی خداست، چنین فرزند صالحی نه فتنه است برای پدر و مادر و نه دشمن. برای که اون پیش نیاید عرض کرد وجعله رب رضی. نبوت آخه ارسی نیست. الله اعلم حیث یجعل رسالته. رسالت، نبوت، امامت، اینا به اسمت برمیگردد، اینا ارسی نیست. یعرف اونجا هم همین طور است دیگر. این میراث کتاب به معنای اینکه نبوت را ارث بردن نیست، کتاب را پیامبر به امت ارث میدهد، یعنی برای اونها مثل این که فرمود اینی تارکم فیکم و فقلین، از ارث به تریکه یاد میکنن و ماترک در تعبیرات دینی تریکه یاد شده است. ما هم تعبیر عرفی ما این است که ترکه میت چیست. حضرت هم فرمود میراث من قرآن اثرت است، اینی تارکن فیکم مستقلین. این تریکه، این ارث در بین شما هست. به این معنا خب همه چیز برای همه امت، چه ظالم چه صالح چه طالح، ارث است. یرثونی بله دیگر، وقتی که وجود مبارک زکریا از ذات اقدس الی فرزند میخواهد، چون طبق دعای دو خصیصه تلخ برای فرزند ها ذکر شده، برای اینکه به اون دو خصیصه مبتلا نشود، هم در آیه سوره مبارکه آل عمران به خدا عرض کرد وجعل هور من زدن که ذریتن طیبتن، یعنی فرزند طیب. هم در این سوره در آیه سوره مبارکه مریم عرض کرد وجعل هور برزی. در مسئله ارث اقوال متعددی است. گفتن میراث منظور نبوت است، یک. میراث علم و حکمت است، دو. میراث مال هست، سه. این اقوال سگانه را در قالب کتاب‌های تفسیری مثلا در جامعه قرطبی آمده. منظور نبوت نیست، در این که نبوت امر ارثی نیست، در اساس الله اعلم و حسبی اجر و رسالت ارثی نیست، و هیچ کدام از انبیا نبوت را از نبی قبلی ارث نبرده. سلسله انبیا ابراهیمی علیهم السلام از وجود مبارک است ابراهیم به انبیای بعدی، اینا هر کدام بر اساس اعطای الهی به نبوت رسیدن، نه اینکه ارث بوده باشه. درباره علم و حکمت، العلماء ورثه الانبیا، این سر جاش محفوظ است که اینها وارثان انبیا هستند، برای اینکه انبیا معلم کتاب و حکمتند و اینها هم علم و حکمت را از انبیا به ارث دارن. این هم اختصاصی به هیچ پیغمبری ندارد. میموند مسئله مال. در جریان مسئله مال که قول سوم است، اختصاصی به ما شیعه ها ندارد. عده‌ای هم از اهل سنت و از قدما و از اصحاب مثل ابن عباس و دیگران، اینها این ارث را ارث مال دانستند. ما باید ببینیم به این که این ارث، ارث مال است یا غیر مال. روایتی رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل میکند که انبیا درهم و دینار را به ارث نمیگذارند، اینها علم را به ارث میگذارند. این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد حق است، یعنی بنای انبیا برای این نیست که اینها مال جمع بکنن، مال را به دیگری منتقل بکنن، اینا نیست. اونچه که محور نزاع بین دو فرقه است، اون زیلی است که جعل شده، ما ترکناه صدقه. این ما ترکناه صدقه را که اونها نقل کردن سند ندارد و جعلی است و در جوامع روایی معتبر نیامده و در کتاب شریف کافی هم نیست. اونا این رو جعل کردن تا بگوین این فدک و امثال فدک صدقه است. وقتی صدقه عمومی شد به بیت المال میرسد، وقتی به بیت المال شد به حاکم وقت منتقل میشود، و همین کار رو هم کردن. ما برای این که ببینیم این روایت درست است یا نه، اولا سند این روایت متن این روایت به همین جمله ختم می شود که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده که انبیا لا یورثون مثلا درهم ولا دینارا، اینا علم رو ارث میدن. اون ما ترکناه صدقه تو جوامع روایی معتبر نیست، این یک. و ثانیا در حجیت روایت چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه، اولا به ذات باید بر کتاب خدا عرضه بشه. این دو طایفه روایات است که هر دو را مرحوم کلین هم کرد، بزرگان دیگر هم تو جوامع روایی ما آوردن. یک طایفه مربوط به عنوان نصوص علاجیه است که تو کتاب های اصولی فراون مطرح است که اگر دو خبر متعارض بودن چه بکنیم. حضرت فرمود به این که ما وافق کتاب الله میشه حجت، ما خالف کتاب الله ضروح و فی جدار و مانند داره. اینها به عنوان نصوص علاجیه است که روایت هایی که معارض همان معیار حجت و لا حجت یا ترجیح احد الحجتین عرض بر قرآن کریم است. طایفه دیگر روایاتی است که مطلق است، چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه وجود مبارک پیغمبر علیه و علیه آله علیه و تعالی السلام و همچنین ائمه علیه السلام فرمودن به نام ما حدیث جعل میکنن، ولی به نام خدا آیه قرآن را نمیتونن جعل بکنن. ستکثر علی الغاله، به نام ما روایات جعلی زیاد هست. هر روایتی که از ما به شما رسید بر کتاب خدا عرضه کنید، اگر مطابق با کتاب خدا نبود، مخالفی که کتاب خدا بود، این حجت نیست و حرف ما نیست. خدا غریق رحمت بر مرحوم علامه مجلسی رسولان علیه بود، ایشون میفرماید طبق همین روایت معلوم میشود به این که چیزهایی را به نام پیغمبر جعل کردن. برای اینکه این روایت ستکثر علی الغالب یا صادر شده یا صادر نشده، اگر صادر شده به پیغمبر فرمود که به نام من دروغ جعل میکنن، معلوم شد احادیث موضوع داریم، و اگر این روایت صادر نشده باشد همین دلیل بر جعل است، برای که همین از پیغمبر نقل کرده. لذایشون فرمود این روایت چه صادر شده باشه چه صادر نشده باشه مضمونش حقه، یعنی معلوم میشد که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم احادیث جعل میکنه. پس هر روایتی چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه باید بر قرآن کریم عرضه بشه. لذا اول ما باید خطوط کلی قرآن را ارزیابی کنیم، بعد روایت را بر قرآن عرضه کنیم. وقتی روایات آیات قرآن را عرضه بررسی میکنیم، میبینیم عموماتی دارد، اطلاقاتی دارد و خصوصیاتی. هم عموم و اطلاق شامل انبیا و غیر انبیا میشود، هم اونچه که مخصوص انبیاست. عموم و اطلاقش یوسیکم، تمام این اطلاقات از اقیم الصلاة، از کتب علیکم الصیام، از مسئله جهاد، از مسئله حج، از مسائل امر معروف نهی از منکر، همه تکالیف شامل انبیاء علیهم السلام و معصومین هم می شود. البته اونا احکام مختصه هم دارن، نظیر وجوب نماز شب بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بمانند، ولی یوصیکم الله فی اولادکم این گونه از عمومات شامل پیغمبر می شود، مسئله ارث را تبیین می کند، همه اینها مشمولند. یک، اینا عمومات. آیه سوره مبارکه احزاب که اولو الارحامه بعضهم اولا و بعضی که طبقات ارث را تبیین می کند شامل انبیا می شود. دو، قصه ورث سلیمان و داوود درباره خصوص نبوت است. سه، اینجا هم یه ولی یرثونی و یرث من آل یعقوب ظاهرش مال است. چهار، برای اینکه ارث نبوت یا ارث علم یا ارث حکمت اینا قرینه میخواد. وقتی عرفن گفتن ارث یعنی مسئله مال دیگر، فلان کس وارث است، فلان کس ارث بود، یعنی مال دیگر. درست است که می شود گفت فلان شخص وارث علم فلان کس است، وارث حکمت فلان کس است، ولی مال قرینه است. با قرینه می شود ارث را درباره مسائل علم و حکمت مطرح کرد، ولی بی قرینه همون مسئله ارث مال دیگه. لغتا این طوره، عرفن این طوره، اعتبار و غلا این طوره. پس این چهار دلیل نشون می دهد که انبیا برابر همانند افراد دیگر مشمول این عموم و اطلاقات. مهمتر از همه استدلال صدیق کبری سلام الله علیه است در حضور همه مهاجر و انصار با اطلاع وجود مبارک امام زمان شیعی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. حضرت با خبر بود که وجود مبارک صدیق کبری چگونه در احتجاج میکند. یکی از کسانی که این خطبه را حفظ کرد و نقل کرد همون زینب کبری سلام الله علیها بود که این خطبه را حفظ کرده بود و برای دیگران نقل کرد. یکی از روات این خطبه همون زینب کبری است. حالا شما ملاحظه فرمایید این خطبه نورانی حضرت از چند بخش شروع تشکیل میشه و از چند جهت حضرت استدلال میکنه. البته این خطبه یک تلیعه دارد، اینا این بزرگان یعنی معصومین علیه السلام اون بخشی که با مردم حرف میزنن بالاخره قابل فهم هست با تبیین، اما بخشی که با خدا حرف میزنن اونها رو اوحدی میفهمن. این دعاها اینطوره، این مناجات شعبانیه اینطوره. شما این 20 جلد وسائلی که میبینید غالب اینها قابل فهمه، یعنی کسی 5-6 سال درس بخونه بالاخره اگرم به کتاب لغت بخواد مراجعه کنه مقدورشه، این روایت رو به خوبی میفهمه. اما وقتی بخواهد صحیفه سجادی رو مطالعه کنه یا نهج البلاغه مطالعه کنه اینجور نیست که با 7-8 سال درس خوندن فقه اصولی حل بشه. خطبه مثلا مراجعات شعبانی از این قبیله، اون بخشی که با خدا حرف میزنن خب توده مردم میخواد بفهمه میخواد نفهمه. حبل کمال الانقطاع، انقطاع چیه؟ انقطاع چیه؟ کمال انقطاع چیه؟ حضرت چرا مرحله سوم خواسته؟ اینا نه با بنای عقلا حل میشه، نه با لغت حرف میشه، نه با عرف حل میشه، اینا با درسای دیگه حل میشه. خطبه ها از این قبیله، خطابه ها حساب دیگری داره. میبینید وجود مبارک هست امیر وقتی خطبه میخونه با خدا حرف میزنه، حمد و ثنا داره، ازلیت خدا را تشریح میکنه، بسیار از افراد متوجه نمیشه. اما وقتی میگه یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا دستور میده خب اونا میفهمن. یه خطبه نورانی داره وجود مبارک است امیر، مرحوم کلینی اون خطبه رو نقل بکنه، چون بسیاری از این خطبی که در نهج البلاغه آمده است مرحوم صدوق نقل کرده، مرحوم کلینی نقل کرده، دیگران نقل کردن، بعدها مرحوم سید رضی انتخاب کرده، گزیده های از اینها رو ذکر کرده. یه خطبه در کافی شریف در همون جلد اول در مسئله توحید هست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه خطبه رو نقل میکنه. بعد میگوید به این که این مرحوم کلینی مستحضرید که حرف در کافی خیلی کم داره، غالبا حدیث است. اما بعد از اون خطبه این جمله ها را دارد، دارد به این که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این خطبه را ایراد کرده. این خطبه به قدری اوج دارد که اگر تمام جن و انس در اون جمع بشن و در بین اونها پیغمبر نباشه بخواهن مثل این حرف بزنن مقدورشون. این حرف مرحوم کلینی است. میگوید کسی که به ابی و امی پدر به مادر من فدای او، این مقدورش نیست. این فرمایش مرحوم کلینی است در اصول کافی در جلد اول در بحث توحید بعد از نقل این خطبه. اصول کافی را عده زیاد شرح کردن، مهمترین شرح ما رو مرحوم صدر متعلقین است، بعد مجلسی اول، مجلسی دوم، بعد مولا صالح مازندرانی، اینا شروع بود که بعدها پیدا شده. گوشه هایی از اصول کافی را مرحوم میرداماد استاد ایشون شرح کردن، ولی شرح عمیق مال مرحوم صدر است. ایشون به شرح این قسمت که رسیدن اضافه میکنن، میگن که جناب کلینی اگر این جمله را اضافه میکرد بهتر بود که اگر همه جن و انس جمع بشن و در بین اونها پیغمبران هم باشن، اما پیغمبران اولوالعزم نباشن نمیتونن مثل علی حرف بزنن. یعنی شما کلینی که گفتی انبیا هم میتونن مثل او حرف بزنن، بگید انبیای اولوالعزم، وگرنه انبیای دیگر هم بعیده که اینجور بتوان حرف بزن. این از اون خطبه هاست. اون خطبه یک شاه بیتی دارد، بیت الغزلی دارد، یک واسطت العقدی دارد که اون واسطت العقد را گرهش رو مرحوم میرداماد در شرح اصول کافی گشود. اون واسطت العقد، اون شاه بیت، اون نقطه برجسته خطبه علی سلام الله علیه در خطبه فاطمه سلام الله علیها است. و اساره و مطلب اینه که اون ماده این که شبهه ازلیت عالم را مطرح میکنن، میگن آیا خدا عالم را از ماده خلق کرد؟ پس معلومه ماده قبلا بود، قبل از خدا بود، قبل از خلقت خدا بود، به خدا محتاج نبود. عالم را من شیئن خلق کرد، پس معلومه اون شیء ازلی بود. یا من لا شیء خلق کرد، لا شیء که نمیتواند مبدا چیزی باشد که خدا از لا شیء چیزی را خلق بکند. و شیء هم که از نقیضین بیرون نیست، من شی باشد محال، من لا شی باشد محال. این شبهه اونی که میرداماد رضوان الله علیه از خطبه هسته امیر و همچنین از خطبه از زهرا سلام الله علیه میتواد استفاده کرد و جواب داد، این است که نقیض من شی من لا شی نیست، وگرنه هر دو میشه موجبه. نقیض من شی لا من شی است، نه من لا شی. شبهه این است که عالم را من شی خلق کرد یا من لا شی، هر دو محال است. من شی خلق کرده باشد محال، من لا شی خلق کرده باشد محال، رفع نقیزه اینم که محال. پاسخش این است که نقیز من شی لا من شی است، نقیز کلن رفع اون و مرفوع. نقیز من شی من لا شی نیست، وگه نه هر دو میشه وجودی. نقیز من شی لا من شی است. این نکته هم در خطبه وجود بارکه هست امیر هست، هم در خطبه وجود بارکه از زهرا سلام الله علیها. آغاز این خطبه این است که بعد از چند جمله ابتدع الاشیاء لا من شیئن، خدا بدیع السماوات و الارض است، نوآور است، عالم را از چیزی خلق نکرد، نه از لا شیء خلق کرد. ابتدع الاشیاء لا من شیئن، نه من لا شیء. این جمله هم در خطبه نهج البلاغه است، هم در خطبه از زهرا سلام الله علیها، با این تفاوت که وجود مبارک از زهرا تقریبا 25 سال قبل از هست امیری رو گفته، چون خطبه های وجود مبارک از امیر در زمان حکومتشون و خلافتشون این خطبه ها رو ایراد میکردن، وگرنه وقتی که خارنشین بودن یا کشاورزی میکردن که جای سخنرانی نداشتن. این خطبه را هم مرحوم کلینی نقل کرده، فرمود وقتی که بار دوم سپاهیانش رو برای شام در تتمه جنگ صفین اعزام کرده بود، فلم از تن هزر جندل شام قام خطیبن، این ایراد کرده تقریبا 25 سال بعد یا 30 سال. این خطبه اون خصیصه را دارد. بعد از اون حمد و ثنا و از توحید الهی و جریان وحی و نبوت و اینها و این که ایمان اثرش چیست، نماز اثرش چیست، زکات اثرش چیست، به این جمله ها میرسن، به مسئله ارث میرسن که به مهاجر و انصار در مسجد خطاب میکنند. فرمود به این بعد دستگاه حکومت هم خطاب میکنند، اف حکم جاهلیتی یبغون و من احسن من الله حکم لقوم یوقنون، افلا تعلمون بلاغت تجلا لکم کشمس زاهیت انب نتهو بعد فرمود ایها المسلمون اقلبو علا ارسی یبن ابی قحافه افی کتاب الله انترس اباک ولا ارسو ابی. تو قرآن آمده که تو ارث میبری من از پدر ارث نمیبرم. لقد جئت شیئا فریا افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم اذ یقولو و ورث سلیمان و داوود و قال فی مقتص من خبر یحیی بن زکریا از قال فهبلی من لدنک ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب. پس این آیات است مربوط به انبیا که ارث دارن. و همچنین و قال اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله و قال یوسی کمرله فی اولادکم لذکره مثل حز الانثیین و قال انترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین و زعمتم الله حضرت لی ولا ارسو من ابی ولا رحم بیننا اف خسکم الله با آیت اخرج ابی منها. یه آیه خاصی داریم، دلیل مخصوصی داریم که پدرم ارث نمیگذارد. بعد هم اون جمله جگرسوز فرمود که مسئله درو پیکر زدن با این جمله است قابل قیاس. فرمود شما هیچ دلیلی ندارید که مرا از ارث محروم کنید مگر اینکه بگید معاذالله نقل نکنید. خب بعد در اون جمله های بعدی این خطبه را ادامه میدهد. در بعد از یک صفحه میفرماد به این که اهزمو تراث ابی به مردم خطاب کرد و انتم به مرعا منی و مسمعین و منتدن و مجمع همه تون حاضرید میبینید ارث مرا دارن هضم میکنن. شما در نهج البلاغه میبینید وجود مبارکه از سمیر وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها را میخواد دفن کند این جمله ها را گفته. در خطبه 202 نهج البلاغه آمده است که انگام دفن رو کرد به قبر مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کرد السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازلتی فی جوارک و سریعت اللحاق بک بله یا رسول الله ان صفیتی که صبری، تا به این جمله فرمود بین که وسه تنبه و کبنتو که به تلافر امتی که علا حزمها. این حزم همان است که تو خطبه از زهره آمده اهزم و تراس عبی و به مرعن منکم، همه تو میبینید روز روشن دارن ارث مرا میبرن. اینجا هم حضرت فرمود ستنبه و شبنت و کب به تظافر امتی که علا حزمه ها فعفه هست سؤال و استخبر حلحال. بنابراین اطلاقات حاکم است، عمومات حاکم است، دلیل خاص درباره ارث انبیا حاکم است. مهمتر از همه تفسیر و تبیین و تشریح صدیقه کبرا سلام الله علیها حاضر است. و قبلا هم بحث گذشت که وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها یه مطلبی بفرماید، مثل این که امیرالمومنین فرمود، امام صادق فرمود، امام باقر فرمود، معیار حجیت عصمت گوینده است نه امامت او. میخواد امام باشد میخواد نباشد، اگر کسی معصوم بود خب قولش حجت دیگه. بنابراین این تفسیر که منظور از ارث مال است میشه محکم، عمومات و اطلاقات هم حاکمند و دلیل خاصی هم که بود تأیید میکند و تفسیری هم که از حضرت زهرا سلام الله علیها تبیین میکند. الحمدلله رب العالمین.